أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. در بحث‌های گذشته احکام زن و مرد خواه از در ارث خواه از در غیر ارث تا حدود مشخص شد. الان احکام زن و شوهر را بیان میکنند که این زن در مقابل شوهر و شوهر در مقابل زن است. گرچه سیدنا استاد رضوان الله علیه نظر شریفشون این است که این الرجال قوامون علی النساء برای بیان حکم زن و مرد است، در حالی که برای بیان حکم زن و شوهر است نه زن و مرد. در شأن نزول این آیه هم زمخشری در کشاف نقل کرد، هم مرحوم شیخ طوسی در تبیان نقل کرد تفاوت مختصری که زنی از مردش سیلی خورد، پدر اون زن این زن رو گرفته به حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آورد، گفت که افرشته کریمتی فلتمها، من کریمم را یعنی سویم را که از او به کریمه یاد میکردم به این مرد دادم و این مرد یعنی شوهر صورت او را سیلی زد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم طبق نقل زمخشری و بعضی از اهل تفسیر فرمود که شما برید قصاص بکنید، یعنی شما هم برید و یک سیلی بزنید. بعد آیه نازل شد که الرجال قوامون علی النساء، اونگاه و ان خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما، که مربوط به مسئله شقاق است. در این آیه اول که آیه نشوز است، مرد را یعنی شوهر را قیم زن قرار داد و اجازه زدن به زن را در حالتی که زن به وظیفه خود عمل نکند به مرد داده است. از این شأن نزول معلوم می شود که حالا سعد ابن ربیع بود یا دیگران که سه نمونه را مرحوم طبرسی در مجمع بیان کرد که دو نمونه مربوط به سعد ابن ربیع است، یکی هم مربوط به شخص دیگر. در این گونه از موارد معلوم می شود که این زن ناشزه بود و شوهر برای رفع نشوز او را سیلی زد، نه بی جهت سیلی زده باشد. اونگاه اونطوری که مرحوم شیخ طوسی در تبیان به عنوان شأن نزول نقل کرد خیلی صاف است مسئله، که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعد از شنیدن این جریان سخنی نگفت، بعد آیه نازل شد اونگاه حضرت حکم را به اونها ابلاغ کرد. ولی اونطوری که زمخشری در کشاف دارد و همچنین دیگران نقل کرده اند، رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که شما برید قصاص کنید. بعد وقتی این آیه نازل شد اونها را احضار کرد و اون برگردید، الان جبرئیل سلام الله علیه آمده است و این آیه را نازل کرد و ما یک امری را اراده کرده ایم و خدا امر دیگری را اراده کرده است و اون چرا که خدا اراده فرموده است او خیر است و مطاع. این ذیل اگر نباشد بهتر است، چون که در تفسیر تبیان این ذیل نیست، زیرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم بدون دستور الهی حکمی صادر نمی کند و اگر حکمی صادر کرد معلوم می شود که برابر اون قواعد عامه بود، قواعد عامه قصاص. ولی اینجا یک حکم خاصی است بین زن و شوهر که شوهر می تواند نسبت به زن اون حق الهی را اعمال بکند. حالا بعدها به خواست خدا از در بحث فقهی روشن خواهد شد که این قیم بودن شوهر نسبت به زن این چه نیست که حق داشته باشد او را بی خود بزند، بلکه اگر زن معصیت کرده است یا دارد معصیت می کند، همون وظیفه‌ای که در امر معروف و نهی از منکر هست همون وظیفه بین زن و شوهر. یعنی اگر کسی دارد خلاف شرع میکند، شما به عنوان نهی از منکر اول او رو موعظه میکنید، بعد اظهار انزجار میکنید، بعد مرحله سوم نهی از منکر و امر معروف که تأدیب است شروع میکنید. و شایسته ترین شخص برای امر معروف و نهی از منکر نسبت به زن شوهر اوست. این نه به اون معناست که شوهر حق داشته باشد زنش رو بزند، برای اینکه حالا چرا مثلا غذا رو یه مقدار دیرتر حاضر کرد، یا غذا یه مقدار شور شد یا تلخ شد. این کارا جزء منکرات نیست تا اینکه شوهر بتواند زن رو بزند، اونجا که خلاف شرع کرده است. خب اگر خلاف شرع کرد، یک کسی بالاخره باید نهی از منکر بکند یا نه؟ شایسته ترین شخص برای امر معروف و نهی از منکر برای زن همون شوهر او. به این مراحل سگانه موعظه و اظهار انزجار و بعد تأدیب بدنی، این مراحل امر معروف و نهی از منکر است. در کتاب‌های فقهی حتی در زمان غیبت برای مرد حق اقامه حدود را نسبت به زن دادن، که حدود الهی را مرد میتواند نسبت به زن خود اعمال بکند. البته باید عالم به احکام باشد، عادل باشد، این شرایطی داشته باشد دیگر. و از آیه بعدم که فرمود و این خفتم شقاق بینهما، معلوم می شود که این درباره زن و شوهر است، نه درباره مطلق زن و مرد. ولی ایشون می فرمایند به اینکه یعنی سیدنا استاد رضوان داره، که هیچ کدام از این قرینه ها نشانه مقید بودن صدر آیه نیست، بلکه صدر آیه مطلق است و اینها فروعات اون صدرند، ولی ظاهرا این چنین نیست. به هر تقدیر شأن نزول همان است که دمخشی نقل کرد، مرحوم شیخ در تبیان نقل کرد، بعد مرحوم امین الاسلام هم در مجمع ذکر کرد. مرحوم طبرسی در مجمع وقتی وارد بحث می شود، میگوید به این که خداوند چون فضیلت مردها را بر زنها مشخص کرده است، الان دارد ولایت اونها را ذکر میکند، در حالی که تاکنون سخن از فضیلت مرد بر زن نبود. اگه مسئله میراث بود که مشخص شد ارث، گاهی ارث زن دو برابر ارث مرد است، گاهی ارث زن برابر ارث مرد است، گاهی هم ارث مرد دو برابر ارث زن است. بله دیگر، در حقیقت اون وقت هم بحث شد، فعلا اون چه که در خارج این مال بر اساس همون تقسیم می شود به دست اونها می رسد، در حقیقت به دست دختر دو برابر پسر میرسد. یعنی اگر کسی بمیرد و فرزندان او قبلا مرده باشند و جز نوه دختری و پسری چیزی نداشته باشد، اون چه که در خارج بر اساس آن این اموال جد تقسیم می شود این است که این نوه ها هر کدام نصیب من یتقرب را میبرند، نوه های دختری یک برابر میبرند، نوه های پسری دو برابر. حالا اگر اون نوه های پسری دختر بودن و نوه های دختری پسر بودن، در خارج مال جد وقتی تقسیم می شود به این دخترها دو برابر اون پسرها می رسد. این حکم خارجی است دیگر، هم مروی است هم مفتابه است. حالا فرمود الرجال قوامون على النساء. تو بحث های قبلم اشاره شد که بحث زن و مرد در جامعه غیر از بحث زن و مرد در داخله منزل و خانواده است. در داخله منزل و خانواده گاهی زن قیم مرد است، گاهی مرد قیم زن است. حالا در داخله خانواده مادری است و فرزندانی، فرزندان او هم متأهلند و مؤهل، و این فرزندان متأهل و مؤهل هم هر کدام دارای یک فضیلت های علمی هستند، بعضی مجتهدند، بعضی طبیبند، بعضی متخصصند، بعضی کاسب و کارگرند. آیا باید از مادر اطاعت کنند یا نه؟ آیا حقوق و عصیان مادر حرام است یا نه؟ خلاصه باید مطیع فرمان مادر باشند یا نه؟ در داخل خانواده گاهی زن فرمان رواست، گاهی مرد فرمان رواست. این زن و شوهر است. اما اگر که اون چه فرمود وقفز لهما جناح الذل من الرحمه، وقتی به انسان‌ها میگوید شما در برابر پدر و مادر خفض جناح کنید، به اونها اوف نگویید، حق ندارید حقوق فراهم بکنید، اسیان فراهم بکنید، یعنی اطاعت مادر واجب، اطاعت پدر واجب. حالا اگر پدر مرد و مادر موند و بزرگ این خانواده مادر شد، چونکه این گونه از خانواده‌ها در جامعه کم نیستند، آیا اطاعت او مادر بر همه این فرزندان چه دختر چه پسر واجب است یا نه؟ حالا اگه این شخص بگوید حالا من مجتهدم یا من مرجع تقلیدم، من نه با طرف مادرم گوش بدم. مادر اگر به این مجتهد گفت من راضی نیستم شما این مسافرت برید و من میرنجم، خب بر او حرام است. بسیار خوب، پس در داخله خانواده، در داخله خانواده گاهی زن قیم است، گاهی مرد قیم است. غرض در داخله خانواده یک حکم است، در فضای جامعه حکم دیگر. در فضای جامعه مرد در مقابل زن هیچ قیمومیتی و ولایتی نیست. در داخله خانواده گاهی زن قیم است، گاهی مرد قیم است. اونجا که مرد قیم است یعنی شوهر نسبت به زن خود قیم است. بله دیگر، یعنی زن و شوهر، برای اینکه مسئله نشوز مطرح است و مسئله شقاق. نشوز و شقاق دو تا حکم فقهی است مال زن و شوهر. اینکه ناشزه می شود یا گرفتار شقاق می شوند، این حکمی است مال زن و شوهر. اون هم که فرمود وقف لهما جناح الذل من الرحمه، این در داخل خانواده است. در فضای جامعه هیچ حقی مرد بر زن یا زن بر مرد ندارد. در جامعه مرد از اون جهت که مرد است قیم زن باشد. حالا یک کسی ولی جامعه شد، این کسی که ولی جامعه هست، این کسی که مسئول جامعه هست، اطاعت او برای حفظ نظم واجب است. اما این به اون معنا نیست که این اقرب عند الله هست، که ممکن است یک مولا علیهی اعلم باشد و اتقا و اقرب الالله باشد. برای نظم جامعه یک نفر مسئول لازم است، و چون کار اجرایی است در صلاحیت مرد است نه در صلاحیت زن. صرف این که یک کسی مرد است، صرف این که یک کسی زن است، یک کسی مقرب باشد برای اینکه مرد است، این چنین نیست. پس بحث‌های اجرایی فضایش جداست، بحث‌های معنوی و قرب الالله و کمالات حسابش جداست. در بحث‌های کمال الالله نه در داخله منزل نه در داخله جامعه هیچ دلیلی نیست که صرف ذکورت دلیل تقرب الالله باشد و انوست دلیل بعد عن الله باشد. این قرب الالله که کمال اساسی مال او، این به معرفت و تقوا وابسته است، چه در جامعه و چه در داخله منزل. اما میمونه مسئله مدیریت و کارهای اجرایی. از این جهت در داخله منزل یک حکم است، در داخله جامعه حکم دیگر. در داخله منزل گاهی فرمان زن است مثل مادر، گاهی فرمان مرد است مثل شوهر. در داخله جامعه هم اون که زعیم جامعه است، مسئول جامعه است، باید از او اطاعت کرد. نه معناش این است که اون کسی مسئول جامعه هست این اقرب الالله هست، نه، این مدیرتر است و مدبرتر است، بهتر میتونه جامعه را اداره کنه، یک وظیفه است. در همون جامعه هم ممکن است بعضی از مولا علیها اعلم باشند و اتقا باشند و اقرب الالله باشند. کارهای اجرایی را هرگز با کمالات معنوی ما نباید دو تا بحث را یک جا طرح بکنیم. کارهای اجرایی به عهده مرد است. اون هم معلوم نیست که کارهای اجرایی زن را زن نتواند به عهده بگیرد، نه، چون کارهای اجرایی قوت بدنی میخواهد، تماس میخواهد، حق ارتباط میخواهد. مرد در این که این اوصاف را دارد تردیدی در اون نیست. که اون رجال علیهن درجه هم در سوره مبارکه بقره بحث شد، اونم زن و شوهر است، نه زن در مقابل مرد. تفاوت الالله رو بله کاملا نفی میکنی. کارهای اجرایی بله کاملا متفاوتن، اما این فخر نمیاره. ارتباط عبد و مولا رو کسی بخواد بسنجه، هیچ کمالی از کمالات انسانی نه مشروط به ذکورت است نه ممنوع به انوث است، از اول تا آخر دین. در ادیان هند و غیر هند این حرفا بود که یک کمالی داشته باشی که قرب الالله بیاره و این قرب الالله مشروط به ذکورت باشد یا ممنوع به انوث، این اصلا نیست. میمونه کارهای اجرایی، کارهای اجرایی که فخر نمیاره که. البته خیلی از کارهاست که مردها بهتر انجام میدن، چون که خیلی از کارهاست که زنها بهتر انجام میدن، حتی اونهایی هم که افراد کردن و زنها رو بیبندوبار بار آوردن و همه امکانات در اختیارشون گذاشتن موفق نشدن، دیدن که زن نمیتونه کشور رو خوب اداره کنه، زن نمیتونه فرمان روایی جنگ و فرمان دهی جنگ رو به عهده بگیره. در همون کشورهای بیبندوبار و رها که تجربه های زیادی را پشت سر گذاشتن، دیدن که از زن فرماندهی جنگ، کار قضا، رهبری جامعه ساخته نیست. اینا که فضیلت نیست، اینا وظیفه است. نه، کارهای اجرایی وظیفه است، نه قرب الالله. عمده اون قرب الالله است. در قرب الالله که اساس تعلیم انبیا همون تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه است، بین زن و مرد فرقی نیست. کارهای اجرایی را هم اسلام تقسیم کرد. حالا اگر گفتن امامت نکنید، یعنی حتی زن امام جماعت زنها هم نشود. اگر گفتن مرجعیت که دلیلی هم نبود، مال زن نیست، یعنی حتی زن مرجع تقلید زنان هم نشود. این که نیست که. زن ممکن است مرجع تقلید تربیت بکند که شاگردان او بشن مرجع تقلید. زن ممکن است که در دانشکده حقوق تدریس بکند که شاگردان او بشن قاضی و خودش قضا نکند. اون علم و معرفت که معیار کمال است زن دارد. کارهای اجرایی بزن و بگیر و ببند و اعدام کن و زندان ببر رو مرد به عهده بگیرد. عقلی که یعبدو به الرحمن و یکتسبو به الجنان، این معیار انسانیت و ذات اقدس اله. کسی که این را دارد او را انسان می داند. اگر این را نداشته باشد او را کل انعام بل هم ازل می شمارد. الان خیلی از اندیشوران غربن در ساختن صنایع و تکنیک تخریبی و آدم کشی خیلی هوشمندن، اما اینها در فرهنگ و کل انعام بر هم ازلن. معیار انسانیت هر انسان همون ما یعبدو به الرحمن و یکتسبو به الجنان است. انسان این است. اگر فضای بازی باشد امکانات را به هر دو گروه بدهند، اونگاه معلوم میشود کی مقرب تر است. کارهای اجرایی را تقسیم میکنند. بحث تن و بدن را که به معیار نمیارن. چرا دیه زن کمتره؟ اینها ده ها بار گفته شد. برای کلاب دیه است، سگ دیه دارد. دیه نشانه ارزش نیست. اگر برای سگ قیمتی گذاشتن، اون قیمت در مرگ سگ دخیل نیست. حالا اگر سگی با تصادف اتومبیل کشته شد، باید دیه او را بپردازد. دیه کاری به تن دارد. همین دینی که میگوید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اگر اتقا الناس و اعلم الناس و اشرف الناس خطأً کشته شد، با اجهل الناس کشته شد، دیه هر دو یکیه. دیه که معیار ارزش نیست. حالا اگر یه مرجعی خطأً کشته شد، با یکی از مقلدین ساده او خطأً کشته شد، دیه مگه فرق میکنه؟ اینها را نباید به حساب انسانیت انسان آورد. تن، قصاص، دیه، امثال زالک، اینا مسائل مادی و بدنی برمی گردد. زن البته در تولید مال مثل مرد نیست. کارهای اقتصادی مرد قوی تر است، لذا قصاص او، دیه او حکم دیگری دارد. شما دور بحث رو خط بکشید که ببینید این منطقی ها که گفتن. اول خوب منطق بخوانید برای آن است که انسان بحث ماهو را از حلهو، از لمهو، از کمهو جدا کند. بعدها در کتابهای دیگر زحمت کشیدن که اول محل نزاع را مشخص کردن که محل نزاع کجاست و چیست. سخن در تن نیست، سخن در انسانیت است که ما بهیت قرب العبد من المولا، که اون مهم است. آیا در این فضائل، در این معارف، در این کمالات که انسانیت هر انسان به او بسته است بین زن و مرد فرق است یا نه؟ کارهای اجرایی تقسیم کردن، حالا هر کسی در کار خود با خلوص‌تر بود موفق تر است. ممکن است یک مردی رو ریاست یک حالات وسیعی بدن و او مخلصاً کار نکند، یک زنی هم در خانه مشغول پرورش فرزندان باشد مخلصاً کار کند، مردم راحتن، ملائکه هم راحتن. این مربوط به خلوص هر کسی است در کار خود. سر اینکه شعاع کار مرد بیشتر از شعاع کار زن است دلیل فضیلت نیست، مثل اینکه دیگران گفتن هم احسن و اساساً و رعیا. سخن در تقسیم کارهای اجرایی نیست، سخن در این است که آیا در انسانیت انسان که قرب بنده به ساحت قدس مولاست بین زن و مرد فرق است یا نه؟ هیچ فرقی نیست. همه علوم و معارف در اختیار زنها و مردهاست. این علوم و معارف را زن و مرد هر کی بهتر یاد گرفت، با اخلاص یاد گرفت، با اخلاص عمل کرد و منتشر کرد، اقرب الی الله است. هر کسی در کار خود مخلص تر بود معید تر است. کارهایی که ارتباط با دیگران دارد، خب اینجا مرد به دو دلیل اسلحه از زن است، هم به دلیل توانمندی بدنی، هم برای اینکه میتواند با همه مردم تماس بگیرد. اما این که باید رو بگیرد، فسألوهن من وراء حجابن، به دو دلیل ضعیفتر است، یکی ناتوانی بدنی، یکی که باید رو بگیرد. اما این معناش نیست که کارهایی که به عهده اوست، اگر این کارهایی که به عهده اوست او مخلصا انجام بدهد ثواب مرد ندارد. این دینی که دستور داده است اگر توانستید زنها را طوری تربیت کنید که غیر از شوهرهای خود با هیچ مردی تماس نگیرد، این تو بیان است امیر سلام الله علیه در بیان دیگه است، این معنیش این است که زن را در یک خانه محصور کنید که او محتاج به هیچ کار نباشد، یا معنیش این است که زنها را طوری تربیت کنید که مشکلات خودشون را حل بکنن. دین از یک طرفی زیارت اعطا و مقدسه رو برای زن و مرد مستحب کرده، زیارت بیت الله رو بر زن واجب کرده. خب این زنی که بخواهد مسافرت بکند باید ده ها کار اجرایی رو انجام بدهد، همین کارها رو باید زنهای دیگر برش انجام بدن یا مرد انجام بدن. اگر معاینه پزشکی رو یک زن بکند بهتر است یا یک مرد؟ پس باید در جامعه زنانی باشن که همه احتیاجات زنان رو انجام بدن. اینجاست که می شود گفت حضرت فرمود زن غیر از شوهر خود با هیچ نامحرمی تماس نگیره. نه معنیش اینه که زن در خانه بشیند فقط شوهرش ببینه، یعنی هیچ سفر نکنه، از اون طرف هم سفر بیت الله برو واجب باشد. خب الرجال قوامون علی النساء به چند دلیل، به دو دلیل. یکی به ما فضل الله بعضهم علی بعض، نفرمود به ما فضلهم علیهن، برای اینکه همه مردها بر همه زنها این چنین نیستن. بما فضل الله بعضهم على بعض، که منظور از این بعض همون رجال است که مفضلن، اون بعض دیگر که مفضل علیهند زنها هستند. خب این با بای تعلیلی است، یعنی خدا تفضیل داد. حالا اگر زن و شوهر این چنین نبودن، هوش یک زنی بیشتر بود، درک یک زنی بیشتر بود، بازم این چنین است، بازم الرجال قوامون علی النساء. آیا این قوام بودن نظیر رمی جمره یه تعبد محض است یا معلل است؟ در باره رمی جمره فرمود شما باید اون تل رو رمی کنید، یه تعبد محض است. اما اینجا خودش تعلیل فرمود، فرمود بما فضل الله بعضهم علی بعضن، اگر قدرت اداره باشد، مدیریت داخلی باشد، هوش اجتماعی باشد، اگر زنی بیش از مرد بود، بازم اینجا الرجال قوامون علی النساء. یا اون الرجالی که قوامون علی النساء هستند به سبب این تفضیل است، که اگر جای این تفضیل نبود قیمومیت نی. یک، و بما انفقوا من اموالهم، برای اینکه وقتی کل هزینه منزل را مرد اداره میکند، خب او مسئول است، او مدیر داخلی است دیگر، قیم اوست. حالا اگر زنی در اثر ارث یا کار شخصی مرد را اداره کرد، بازم اینجا مرد قیم بر زن هست. میمونه انجام دادن اون احکامی که وللرجال علیهن درجه، او رو هم مشخص فرمود در سوره بقره که بعضی از حقوق از مال زن، بعضی از حقوق از مال مرد، و مردها فرمود و عاشروهن بالمعروف، اگر اینها یه وظایفی دارن یه حقوقی هم دارن، منتها مدیر داخلی مرد است که وللرجال علیهن درجه، این درجه اجرایی است نه درجه فضیلتی. به این دو دلیل مرد منزل قیم بر زن است. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض در کارهای مدیریت و بما انفقوا من اموالهم در مسائل اقتصاد. اما در معنویات چطور؟ فرمود معنویات اینطور نیست، پس صالحات و قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. انگاه شروع کرد از معنویات زن سخن گفتن که مبادا شوهرها با شنیدن این تعبیر قیم بودن اشتباه بکنن، خیال بکنن که مدیر داخلی بودن هم قرب الله می آورد. نه، مدیر داخلی بودن یک سمت است، ارتباط بنده با خالقش حساب دیگر است. در کارهای اجرایی در تأمین شؤون منزل مدیر داخلی مرد است. اما زنهایی که مؤمنن صالحه هستند، مطیعن دائما در اطاعت حقن، از اونها به عظمت نام میبرد. فصالحاتو قانتاتون، قنوت همون دوام بر اطاعت است. فصالحاتو قانتاتون حافظاتون للغیب، اینها آبروی مردم حفظ میکنن، اسرار مردم حفظ میکنن، اموال مردم حفظ میکنن. خب این چی میرود به سراغ کار؟ تمام اموال او و ارز او، شؤون او رو کی حفظ میکند؟ هم اسرار او رو حفظ میکند، هم اموال او رو در غیب حفظ میکند. حافظاتون للغیب، آبروی مرد و زن حفظ میکند. پس نه تنها در غیاب او مال او رو حفظ میکند، حافظاتون فی الغیب نیست، حافظاتون للغیب است، یعنی اون ارز او، اون آبروی، اون اسرار او رو حفظ میکند. و اگر بنا شد که زنها بگوین اونچه را که از مردها میبینن، اونگاه آبروی مردها چی میشد؟ پس فصالحاتو قانتاتون، یعنی دائماتون علی متابعه و اطاعه، حافظاتون للغیب بما حفظ الله، یعنی بما حفظهن الله، یعنی به حفظ لاه یاهنه، که این با هم بای سببی است، ما هم مای مستری است، یعنی به سبب اینکه خدا اینها را حفظ کرده است، اینا حافظ اسرار منزله. این مال سالها. حالا اگر زنی آمد و به اصول خانوادگی احترام نگذاشت، اینجا چیکار باید کرد؟ یه وقت است که مردم این چنین است که هر دو گرفتار ناسازگاریان، اون مسئله شقاق است که در آیه بعد مطرح است. یه وقت است که تمرد یک جانبه است نه دو جانبه، مرد برابر وظیفش حرکت می کند، زن ناسازگاری دارد، اینجا مسئله نشوز است. نشوز ناسازگاری زن است، شقاق ناسازگاری طرفین. اصل نشوز اون برجستگی است، یعنی مثلا تل و تپه را می گوین ناشز، کسی هم که دارد برمیخیزد میگن ین شزو. در اوائل اسلام خب مجلس رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خالی بود، اواخر یا اواسط کم کم جمعیت طوری شد که برای افراد تازه وارد جا نبود. در سوره مجادله فرمود وقتی یک کسی تازه به مجلس شما آمد، شما که چهار زانو نشستید دو زانو بشینید، جمع‌تر بشینید، جا بدید به تازه وارد. اگر اینم کافی نبود به ازا قیلان شزو پن شزو، اگه به شما گفتن شما پاشید، حالا که شما گوش دادید کسی که تازه وارد شده است او گوش بدهد، شما پاشید. این برخواستن رو میگن نشوز. این کسی که پرخاش میکند، برجستگی نشون میدهد، تمکین نمی کند، خضوع در برابر قانون نمی کند، نشوز دارد. این حالت رو میگن حالت نشوز. فرمود به این که اگر شما نشانه های نشوز و ناسازگار رو دیدید، این نشانه های معصیت است. برای اینکه مرد برابر و عاشروهن بالمعروف دارد به وظیفه عمل می کند و زن به وظیفه عمل نمی کند. بیگانه بیاید اینجا امر معروف و نهی از منکر بکنه، یا خود شوهر این کار حرام را کی با جلوگیری بکنه؟ شخص ثالث بیاد یا شایسته ترین فرد برای امر معروف و نهی از منکر خود شوهر است؟ دیگر فرمود وقتی دیدید او دارد خلاف شرع میکند، علائمش که پیدا شد موعظه کنید. واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن، موعظه کنید. اگر دیدید نه این موعظه اثر نکرد، به اون چرا که میترسیدید کم کم دارد عملی میشود. واهجروهن فی المضاجع، خوابگاهتون رو جدا کنید، قهر کنید به اصطلاح، که با این آزموده بشود که آیا او واقعا به دیگری دل بسته است یا به شما دل بسته است. اگر به شما دل بسته است مزجعتون رو رها نمی کند. حالا در یک مزجع است، طبق بیان هسته امام باقر سلام الله علیه که فرمود یحول زهره الیها، در یک مزجع پشت کند به او، یا در دو مزجع بخوابن در یک اتاق، یا در دو اتاق بخوابن، بر تقدیر از او فاصله میگیرد. اگر دید نه اون چرا که میترسید عملی شد و علنی، نه موعظه اثر کرد نه قهر کردن اثر کرد، این گناه علنی شد، اونگاه نوبت زدن است دیگر. زدن هست نه برای اینکه چرا مهمان را پذیرایی نکردی، یا چرا جارو نکردی، یا چرا رخت خواب را جمع نکردی، اینا که به عهده زن نیست اصلا. اگر مرد این کارا را بکند که خلاف شرع کرده است، چه توقعی دارد که او برش آشپزی کنه، او برش جارو کنه؟ او در برابر همه اینا حق اجرت مثل دارد دیگر. من مهمان داشتم، چرا غذا را دیر حاضر کردی، یا چرا غذا حاضر نکردی؟ واسه بر زن واجب نیست. در اون احکامی که امتثالش بر زن واجب است، حالا اگر زن بخواد معصیت بکنه، دیگری بیاید او را نهی از منکر کند، یا نه شوهرش نهی از منکر بکند، این به اون معنا نیست که در غیر اموری که امتثال اون امور بر زن واجب است مرد حق دارد او را تنبیه بکند. که گرچه واو برای مطلق جمع است، نفرمود ازوهن فهجروهن فدربوهن یا سمزربوهن، ولی تناسب حکم موضوع نشون میدهد که این ترتیب ذکری ترتیب واقعی است، از خفیف به ثقیل و از ثقیل به اصغر، برای که این خلاف شر باید برطرف بشود. پس واللاتی تخافون نشوزهن، وقتی که میترسید خوف عقلایی هست، نشانه های معصیت هست، او رو موعظه کنید که اولین راه نهی از منکر است. حالا فین اطعنکم، اگر چنون که در همون بار اول اطاعت کردن، دیگه به نوبت دوم نمیرسن، به مرحله دوم اطاعت کردن، نوبت به مرحله سوم نمیرسن، در مرحله سوم باد زدن اطاعت کردن، دیگر به رخ اونها نکشید که سوابق کذایی داشتی. فین اطعنکم فلا تبقوا علیهن سبیلا، چرا؟ چون خدا علی کبیر است. خدایی که علی کبیر است با شما چه رفتاری میکند؟ شما اگر بد کردید خدا موعظه کرد و شما هدایت شدید، دیگه کاری به شما ندارد که. یا خیلی تعدی کردید خدا تنبیهتون کرد، بعد متنبه شدید، بعد دیگه کاری به شما ندارد که. اگر خدای علی کبیر با شما این گونه حسن رفتار را دارد، با همه قدرتی که دارد، شما با همه ضعفی که دارید نباید نسبت به زیر دستتون بیش از این باشید. خب بنابراین مسئله زن و شوهر است، نه زن و مرد. این یک. و قیمومیت هم معلل است به دو علت، نه یک امر تعبدی محض باشد، صرف این که این شخص مذکر است قیم باشد، در حالی که هزینه منزل را اون همسرش یا از ارث خود یا از کسب خود یا از حقوق کارگری خود تعیین میکند، بیان که مدیریت اون زن خیلی قوی تر از مدیریت این مرد است، صرف این که مذکر است قیم باشد. این چنین نیست. اگر چون که زن دارد معصیت میکند، خب شایسته ترین شخص برای امر معروف و نهی از منکر در اجرای مراحل سگانه همون شوهر است دیگر. این که کمال نیست، که کمال در این نیست که کسی قدرت بازوهای او بیشتر باشد. که اگر چون که بتواند خب برای هم جایز است، بلکه واجب است. نهی از منکر این چیه نیست که زن نتواند نسبت مرد نهی از منکر بکنه دیگه، اینم هست دیگه. حالا چون غالبا این زورمندتر است، عمل به دست اوست، وگرنه حکم شرعی و مسئله شرعی که روشن است. حالا اگر مرد دارد خلاف شرع میکند، زن چون زن است حق نهی از منکر ندارد. بله دیگر، هر جایی که دیگران داره اینم داره، منتها بخش سوم نهی از منکر چون جنبه حکومتی او قوی تر است، او رو دادن به دست حکومت. وگرنه جنبه موعظه اونهایی هم که میگوین نهی از منکر تا مرحله ضرب و شتم در اختیار توده مردم است، دنجت فرقی بین زن و مرد نیست که. گفتن همین که زن است نمیتواند نهی از منکر بکنه، این چنین نیست. نه حافظاتون لاموالهم فی الغیب، نه حافظاتون فی الغیب نیست. حالا میرسیم به خواست خدا به بعض روایاتی که گفتن کدام زن بهترین زن هاست برای اداره منزل. گفتن زنی که شوهر خود را در غیاب او حفظ بکند، یعنی آمالش را، آبروش را، همبارش حفظ بکند، این حافظاتون فی الغیب است برابر اون روایت، نه حافظاتون لیل غیب. این آیه دارد که اینها غیب را حفظ میکنن، یعنی آبروی مرد را حفظ میکنن. کاری که مرد اگر دیگران بفهمند شرمنده میشود، زنش برای دیگران نمیگوید، آبرو را حفظ میکنن. حافظاتون لیل غیب، نه حافظاتون فی الغیب. این حافظاتون فی الغیب یک کمال دیگری است که روایت برای زن ذکر فرمود، که زن در غیاب شوهر بچه های او رو خوب نگهداری میکند، اموال او رو کاملا حفظ میکند، حیثیت و شخصیت او رو در غیاب او حفظ میکند. اما این حافظاتون للغیب یعنی حافظاتون للاسرار الغائبه، این فضیلت زن هست. پس صالحاتو قانتاتون حافظاتون للغیبه به با حفظ الله، به حفظ الله، به برکت حفظ الهی زن به اینجا رسید است که آبروی مرد حفظ میکند. اما اگر چنونچه دارد خلاف شرع میکند، شایسته ترین شخص برای نهی از منکر مرد است. حالا تتمش برای بحث بعد بخواست. والحمدلله رب العالمین.